پیامک بعدی خواهر محترمی پرسیدند چه کار کنیم که چشم برزخی داشته باشیم. میشنویم پاسخ این دوست عزیز شرمندر از زبان استاد رضا محمدی.
اولا که چشم برزخی میخواید برای چی؟ اگر صلاح ما بود و اگر لازم بود، خدا همطور که چشم ناسوتی ما رو باز کرده، چشم برزخی ما رو هم باز میکرد. ثانیا راهش عبادت و تهذیب نفس و پرهیز از گناه و انجام بعضی از طاعات و عبادات، البته نه برای اینکه چشم برزخی باز بشه، قربتن الله، برای خدا انسان عبادت کنه، برای خدا انسان نفسش رو حفظ کنه، پاک نگه داره، از گناه پرهیز کنه. اگه صلاحش باشه، خداوند این دید برزخی رو خواهد داد. الله الله
سپاس و تشکر از کارشناس محترم برنامه استاد رضا محمدی به خاطر پاسخهای جامعشان و همچنین از شما دوستان عزیز که همراه هستید با برنامه آینه حقیقت. میریم سراغ سوال پایانی برنامه امروز. دوست عزیز شنونده پیامک زدن و پرسیدن چگونه از ناامیدی رهایی پیدا کنیم. میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
اولا باید منشأ این ناامیدی ها رو پیدا بکنید که غالبا منشأش جهل و عرض کنم که عدم آشنایی هست. و ثانیاً برای اینکه انسان امید حقیقی پیدا بکنه، باید خدا رو بشناسه و صفات خدا رو بفهمه، بدونه که خدا بندش رو دوست داره و بفهمه که خداوند جز خیر و سعادت برای بندش نمیخواد و هر چی که براش پیش میاد تحت اشراف خداست. یعنی معرفت نسبت به خدا، اعتقاد به خدا و اراده خدا که همون قضا و قدر الهی باشه، اینا باعث میشه انسان از ناامیدی به طور کلی نجات پیدا بکنه. یکی از دلایل عمده ناامیدی اینه که ما خدا رو همکار عالم نمیبینیم، یعنی به قضا و قدر الهی ایمان نداریم. یکی از آثار اعتقاد به قضا و قدر الهی که همون اراده خدا در امور باشه، همینه که انسان از ناامیدی نجات پیدا میکنه. دیگه از پوچگرایی و نهیلیسم و از یأس و دلمردگی اینها کلن انسان نجات پیدا میکنه. خلاص این که اگر میخوایم از ناامیدی نجات پیدا بکنیم، اولا منشأ ناامیدی رو پیدا بکنیم ببینیم از کجاست، ثانیا نسبت به خداوند معرفت پیدا بکنیم و ثالثا خدا رو باور کنیم و قضا و قدر الهی رو هم باور کنیم.
الهی توی آگه از حال من، عیان از پیش تو احوال من، الهی توی آگه از حال من، عیان از پیش تو احوال من، توی از کرم دل نواز همه، به بیچارگی چاره ساز همه، الهی به عزت که خارم مکن، به جرم گناه شرمسارم مکن، به جرم گناه شرمسارم مکن، الهی توی آگه از حال من، عیان از پیش تو احوال من، الهی توی آگه از حال من، عیان از پیش تو احوال من، الهی توی آگه از حال من، عیان از پیش تو احوال من، توی از کرم دل نواز همه،
با پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی، جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی.
تشکر و سپاس به خاطر همراهیتان با نشرات امروز. به پایان نشرات صبحگاهی رسیدیم. همکارانمان در بخش نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. حق نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. سلام و درود می فرستیم به سرور عالمیان حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و با عظمت ایشان. سلام تقدیم می کنیم به شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب برنامه های رادیو در اوقات خوش. همراه با آرامش را برای یکایک شما عزیزان آرزو می کنیم. این جانب سید داود حسینی هستم، از این لحظه به همراه همکارانم در خدمت شما با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. دعوت میکنیم که همچنان برنامه های رادیو دری را همراهی بفرمایید. بله، تا دقایقی دیگر شما دوستان میتوانید اولین بخش خبری نیمروزی را بشنوید. پس از آن نوبت خواهد رسید به برنامه نگاه روز که در ساعت 1:35 پخش می شود. علاقمندان برنامه تار و تنبور می توانند این برنامه را در ساعت 1:45 بشنوند. برنامه پزشکی زربان در ساعت 2:30 پخش می شود. برنامه کاوش در ساعت 3 تقدیم شما عزیزان خواهد شد. برنامه قرآنی در وادی نور را می توانید در ساعت 3:15 بشنوید. در ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان بخش دیگری از خبرها را همکارانم به اطلاعتان خواهند رساند. برنامه کنکاش در ساعت 4:20 پیشکش شما عزیزان خواهد شد و علاقمندان برنامه داستانهای تمثیلی می توانند در ساعت 4:35 با این برنامه همراه شوند. برنامه ها را پی خواهیم گرفت و پس از برنامه داستان‌های تمثیلی نوبت خواهد رسید به برنامه ترنم باران که در ساعت 4:50 پخش می شود. شما عزیزان می توانید در ساعت 5 با همکاران خوبمان در برنامه روی موج جوانی همراه شوید. در ساعت 6 بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. در ساعت 6:40 برنامه سفر و چکر تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد. پس از آن برنامه انعکاس را در ساعت 6:55 خواهید شنید. آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 با وقت ایران و افغانستان به اطلاعتان خواهد رسید و در ساعت 7:40 برنامه رازهای زندگی پخش می شود. دعوت می کنیم که همراه ما باشید تا ساعت 7:50 با وقت ایران و افغانستان و امیدواریم از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت ببرید. با آگاهی شما عزیزان می رسانیم که امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 7:23:33 خواهد بود. خب تا لحظاتی دیگر همکارانم آمادند که اولین بخش خبری نیمروزی را به اطلاعتان برسانند. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
ابراز رضایت مقام‌های طالبان از گفتگوها با هیئت پاکستانی. توقیف ده‌ها فرد ملکی در پنجشیر افغانستان و گسترش بیماری کولرا در شمال افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیو خبر رادیو دری. معین وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان گفتگوها با هیئت پاکستانی را سودمند خواند و گفت تلاش می شود تا حوزه تجارت میان دو کشور گسترش یابد. عبداللطیف نظری در گفتگو با رادیو دری با اشاره به نشست دو روز اخیر نمایندگان افغانستان و پاکستان افزود هیئت‌های دو کشور به اجرایی شدن قراردادهای گذشته توجه کردند تا زمینه رونق تجارت و ترانزیت دو جانبه بیش از پیش فراهم شود. و اظهار کرد در این نشست علاوه بر مسائل تجارت درباره ترانزیت و سهولت‌های مرزی برای صادرات زغال سنگ افغانستان هم گفتگو شد. با گفته معین وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان، پاکستان که زغال سنگ خود را از افریقای جنوبی تامین می‌کرد، مایل است تا زغال از افغانستان بخرد. ابراز تمایل پاکستان به خرید زغال سنگ از افغانستان در شرایطی است که به دلیل افزایش جهانی قیمت این ماده معدنی، افغانستان هم می‌خواهد تا زغال سنگ خود را به نرخ جهانی به فروش برساند و این موضوع اختلافاتی را میان دو کشور ایجاد کرده است. طالبان در ولایت پنجشیر 36 فرد ملکی را پس از حمله فیزیکی توقیف کرد. نیروهای طالبان 36 فرد ملکی را شامگاه چهارشنبه از قریه شوفه ولسوالی انابه به اتهام همکاری با مخالفان طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی توقیف کردند. نیروهای طالبان پس از کتک زدن توقیف شدگان آنها را به محل نامشخص منتقل کردند. به گفته منابع محلی افراد ملکی توقیف شده به هیچ گروهی وابسته نیستند. برغم سکوت طالبان، گزارشات از توقیف‌های گسترده در شماری از ولسوالی‌های ولایت پنجشیر در روزهای اخیر حکایت دارد. مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع افغانستان از نقاط خط فرضی دیورند در ولسوالی زازه آریوب ولایت پکتیا بازدید کرد. قلردوی منصوری در یک اعلامیه به نقل از سرپرست وزارت دفاع افغانستان گفته که امارات اسلامی خواهان رابطه خوب با تمام کشورهای همسایه است و خواستار برخورد نیک و رابطه حسنه از سوی آنان می باشد. بر اساس این اعلامیه مولوی یعقوب گفته است که افغانستان بر خاک دیگران تجاوز نمی کند و به دیگران نیز اجازه تجاوز به خاک افغانستان را نمی دهد. گفتنی است که خط مرزی دیورند که سالها پیش توسط استعمار بریتانیا طراحی شده بود، همواره مورد منازعه میان دو کشور بوده است و بسیاری از کارشناسان نیز عامل عمده مداخلات پاکستان در افغانستان و ایجاد ناامنی ها از سوی این کشور را خط فرضی دیورند عنوان می کنند. فیسبوک بدون هیچ توضیحی صفحه تلویزیون دولتی و یک خبرگزاری افغانستان را مسدود کرد. با گزارش روز پنجشنبه خبرگزاری مهر، فیسبوک صفحه تلویزیونی RTA و خبرگزاری باختر متعلق به دولت موقت طالبان در افغانستان را مسدود کرد. خبرگزاری باختر با انتشار بیانیه تصمیم فیسبوک را مصداق نقض آزادی مطبوعات و اطلاع رسانی برای افغانستانی ها توصیف کرد. این خبرگزاری تأکید کرد در انتشار اخبار کلیه قوانین این شبکه اجتماعی را رعایت کرده است. احمدالله وسیق رئیس شبکه تلویزیونی دولت موقت طالبان در افغانستان RTA نیز گفت صفحات فارسی و پشتو متعلق به این شبکه بی دلیل از سوی فیسبوک بسته شده است. وسیق نیز تصمیم فیسبوک را ناقض قانون آزادی مطبوعات دانست و خواستار بازگشایی این صفحات شد. جزئیات این خبر را از همکارم سلطانی بشنوید.
حساب کاربری تلویزیون دولتی افغانستان و خبرگزاری باختر در فیسبوک مسدود شده است. همواره مسدود شدن این صفحات در فیسبوک با واکنش مقامات حکومت موقت طالبان به همراه بوده است. این رسانه ها تحت حاکمیت موقت طالبان فعالیت داشته و در این 11 ماه گذشته در مورد کارها و فعالیت های حکومت موقت طالبان گزارش داده است. همچنان حمدالله وسیق رئیس رادیو تلویزیون ملی بسته شدن صفحات این رسانه ها را در فیسبوک تایید کرده و دلیل بسته شدن آن را نامعلوم می خواند و بسته شدن صفحات فیسبوک و اینستاگرام رادیو تلویزیون ملی و خبرگزاری باختر را نقض آزادی بیان می داند و می افزاید تلاش می کنند تا این صفحات دوباره فعال شوند.
ملی رادیو تلویزیون یو ملی نهاد دی د ملت رغ او د خلق و رسانه ده او یوازې هغه څه پکې خبریږي چې ولس یې غوښتنه کوي. ملي راډیو تلویزیون د خلکو د رسنۍ په توګه چې تل یې د خلکو غږ ته پوښښ ورکړی پر خپل موقف ټینګار کوي او له فیسبوک کمپنۍ څخه غواړي چې رسنیزو اصولو ته په پام سره د بیان ازادۍ تجمن پاتې شي او د ملي راډیو تلویزیون تولنیزی پانی جر تر جر خلاصی کردی.
سلیم سایی استاد دانشگاه میگوید بسته شدن صفحات خبری تلویزیون ملی و خبرگزاری باختر در فیسبوک بر اساس قوانین فیسبوک بوده است.
بسته شدن صفحات خبری طالبان هم بعد تکنیکی داره و هم بعد سیاسی داره. از نظر تکنیکی اولا طالبان هنوز در لیست تروریستان است و سایت های خبری طالبان نیز صدای مردم نه یا صدای تلویزیون ملی که ما داشتیم حالا ملی نیست بلکه صدای مشخص گروه طالبان است و صدای طالبان را منعکس میکنه. از طرف دیگه فیسبوک یک سلسله قوانین داره. بر اساس قوانین نشر تبلیغات گروه های مثل گروه طالبان، نشر معلومات نادرست، نشر تصاویر و ویدیوهای آزاردهنده اینا تماما جزء قوانین فیسبوک است که باید نشر نکنه.
با این حال سخنگویان حکومت موقت طالبان به این اقدام فیسبوک واکنش نشان داده و آن را نقص آزادی بیان.
وبا در ولایت جوزجان در شمال افغانستان 12 نفر قربانی بر جای گذاشته است. پیشبینی سازمان‌های بشردوست درباره خطر مرگ شمار زیادی از مردم افغانستان به دلیل فقر، گرسنگی و بیماری درست از آب درآمد. پس از بیماری سرخکان هم‌اکنون مردم افغانستان که با نبود آب سالم، کمبود دارو و سایر امکانات صحی دست به گریبان هستند، قربانیان شیوع بیماری مصری وبا هستند. اما مردم این کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌های آمریکا نیز قرار دارند و واشنگتن حاضر به استرداد 10 میلیارد دلار از پول بلوکه شده افغانستان نیست. با گزارش خبرگزاری شفقنا، عبدالغنی صمیم سرپرست بهداشت عمومی دولت موقت طالبان در ولایت جوزجان افغانستان دیروز چهارشنبه گفت این مبتلایان پیش از انتقال به شفاخانه جان خود را از دست دادند. صمیم تصریح کرد تا کنون 7000 مورد ابتلا به وبا در جوزجان ثبت شده است و هم اکنون 2644 نفر از بیماران تحت مراقبت هستند. دکتر خالص قادری از مقامات بخش بهداشت و درمان در جوزجان استفاده از آب آلوده و عدم تغذیه سالم را دلیل اصلی شروع گسترده وبا در افغانستان توصیف کرد. مسئولان در ولایت نورستان میگویند تلاش‌های جدی را برای جلب توریستان به آن ولایت آغاز نموده است. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
مسئولان در ولایت نورستان میگوید تلاش‌های جدی را برای جلب توریستان به آن ولایت آغاز نموده است. با گفته مسئولان سعی می‌نماید تسهیلات لازم را برای توریستان در آن ولایت فراهم نماید. نورستان که یک ولایت دورافتاده و کوهستانی در شرق افغانستان است، با داشتن جاهای دیدنی و آب و هوای پاک توجه بیشتری مردم را برای سفر به آن ولایت جلب نموده است. اما به نسبت خرابی جاده‌های مواصلاتی و کمبود تسهیلات لازم برای بدوباش، بیشتری از گردشگران و توریستان از رفتن به آن ولایت خودداری می‌نماید. اما اکنون مسئولان میگوید تلاشای جلب توریستان و فراهم نمودن تسهیلات لازم را به آنان سرعت بخشیده است. سیف الدین لتون سخنگوی والی نورستان میگوید در جریان این تلاشا اکنون ده رستوران در مرکز آن ولایت به فعالیت آغاز نموده، در حالی که در گذشته در آنجا رستورانی وجود نداشت. همچنان اداره ولایتی از سرمایه گذاران خواسته است در صورت سرمایه گذاری در بخش توریسم امکانات لازم را به دست رس آنان قرار خواهد داد.
دولتی ادارو نه همکاری و نه هماهنگی و دلته ترلس پورې معیاري هوټلونه جوړ شوي دي چې خلکو ته خدمات وړاندې کوي او سیلانیان خوشحاله دي. اوس د شپې ځای د ورځې د ګرځېدو مناسب ځایونه نشانې شوي دي چې هلته اوس سیلانیانو ته ستونزې نشته او سیلانیان راځي. دلته د اوسېدو ځایونه په پراخه کچه اوس موجود.
سخنګوی والي نورستان افزود کار احداث و ترمیم اساسي جاده مواصلاتي بین نورستان و کنر نیست به ګونه جدي ادامه دارد و مهارتي برای بازدید تورستان و گردشگران در آن ولایت مشخص شده و در هنگام بازدید به آنان راهنمایی های لازم داده می شود. افغانستان که از لحاظ ساختار جغرافیایی مهارت بیشتری برای تفریح و بازدید دارد، اما در رژیم قبلی بنابر نبود امنیت بیشتر مردم حاضر به سفر کردن و بازدید از این مهارت تفریحی و دیدنی نبودند. بعد از به قدرت رسیدن امارت اسلامی و تامین امنیت نسبی، رفت آمد مردم به این مهارت بیشتر شده است. در این فصل گرما بیشتر مردم علاقمند سفر و بازدید از مناطق سرد مانند ولایت نورستان، کنر، بامیان و منطقه سالنگ می باشد که در این اواخر افزایش چشمگیر در شمار بازدیدکنندگان این مناطق دیده می شود. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
آخرین اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان را در سایت رادیو به نشانی www.farstoday.com/dari جویا شوید.
مشروع خبرهای ساعت یک را با خبری از ایران به پایان میبریم. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت اردوی سوریه باید بر همه مرزهای این کشور تسلط داشته و حاکمیت ملی این کشور نیز مورد احترام باشد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه در دیدار فیصل مقداد، وزیر امور خارجه سوریه در تهران، با آرزوی موفقیت و بهروزی برای دولت و ملت سوریه افزود آینده به نفع مردم این کشور خواهد بود و صبر و مقاومت ملت سوریه باعث روشن بودن آینده این کشور و منطقه می شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت خروج آمریکا از شرق فرات و کل منطقه راه حل اساسی و ریشه‌ای بحران‌های غرب آسیا است و همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند، آمریکایی‌ها باید از سوریه خارج شوند. فیصل مقداد نیز با ابلاغ سلام بشار اسد رئیس جمهوری سوریه بر رئیس جمهوری ایران گزارشی از اوضاع کنونی سیاسی و امنیتی این کشور ارائه کرد. وزیر امور خارجه سوریه به اراده کشورش برای حل مسائل و مشکلات سوریه اشاره کرد و افزود ابتکارهای سیاسی و دیپلماتیکی مختلفی را جهت نیل به این اهداف در دستور کار قرار دارد. وزیر امور خارجه سوریه با قدردانی از برگزاری نشست آستانه در ایران و ابراز خرسندی از دستاوردهای این نشست گفت نظرات رئیس جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب نشان دهنده همپیمانی بین تهران و دمشق است. ابراز رضایت مقام‌های طالبان از گفتگوها با هیئت پاکستانی. توقیف ده‌ها فرد ملکی در پنجشیر افغانستان و گسترش بیماری کولرا در شمال افغانستان. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت یک و اطلاعی شما رسید. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. وزیر خارجه حکومت موقت طالبان در دیدار با هیئت پاکستانی خواستار سرمایه گذاری کشورهای همسایه در افغانستان شد. هیئتی از مقامات پاکستانی با ریاست صالح احمد فاروقی معاون وزارت تجارت پاکستان با کابل سفر کرده است. این هیئت دیروز چهارشنبه با سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان در افغانستان دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خبرگزاری شفقنا، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان دیروز چهارشنبه در کابل در دیدار با هیئت پاکستانی گفت دولت موقت طالبان افغانستان را به مرکز ترانزیت تبدیل خواهد کرد. متقی در بخش دیگری از سخنان خود از تلاش طالبان برای مهیا کردن سرمایه گذاری تمامی کشورهای همسایه منطقه و جهان در افغانستان سخن به میان آورد. سرپرست وزارت خارجه طالبان از پاکستان خواستار تسهیلات در تجارت، صادرات، واردات و رفت و آمد مسافران بین دو کشور شد. خرید زغال سنگ در افغانستان یکی از اصلی ترین اهداف هیئت پاکستانی در سفر به این کشور اعلام شده است. در این باره با مقصود حسنزاده آگاه مسائل سیاسی گفتگو کردم که دعوت میکنم شنونده باشید.
دقیقا کشور پاکستان یکی از حامیای اصلی امارات اسلامی افغانستان است که قبل از حاکم شدن طالبان و در جغرافی افغانستان پاکستان یکی از حامیای طالبان بود که اینها را کمک کردن تا که به قدرت برسن و چند وقت پیش هم یک البته چند جلسه در پاکستان صورت گرفت به خاطر برسمی شناختن طالبان و تا پاکستان خیلی زیاد لابیگری کرد تا که پاکستان و افغانستان به رسمیت شناخته شود، اما جامعه جهانی تمکین نکردند. شرایطی داشتند که بالای امارات اسلامی تایی که شرط جامعه جهانی را طالبان قبول کنند و مکاتب برای دخترها باشد و بشر احترام گذاشته شود و تمام قوانین بین المللی پذیرفته شود، بعد از اونها را به رسمیت بشناسند که امارات اسلامی متاسفانه که شرایط پورا نکرده و دنیا هم حاضر به رسمیت شناختنشان نیستن و فعلا طالبان در تمامیت ارضی افغانستان حاکم هستند و حاکم بالفعل و بالقوه هستند و اینها به این امیدی هستند که سرمایه‌گذاری صورت بگیره و از کشورها هم دعوت کردن تایی که به رسمیت شناخته شوند. اینها باید حداقل کارهای بنیادی خود را پیش ببرند و برای دنیا هم توجیه کنم که یعنی ما آهسته آهسته به پیش حرکت میکنیم و یعنی از افغانستان نه تنها که هیچ کشوری همسایه تهدید نمیشه، بلکه ما خواستار حسن روابط هستیم، خواستار یکی هستیم که روابط تجاری ایجاد کنیم. یعنی به دنیا نشان میده که از افغانستان دیگرها تهدید هم نمیشن و ما میخواییم که روابط مستحکم داشته باشیم، روابط تجاری داشته باشیم. بله دقیقاً یک مقدمه چینی برای برسمی شناختن امارات اسلامی است.
جناب آقای حسنزاده، این تسلطی که حالا طالبا بر جغرافی های افغانستان دارن، آیا این میتونه به معنای این باشه که اینها حکومتی هستن که کشورهای دیگه میتونن اونا رو برسمیت بشناسن و با اونها تعاملات داشته باشن؟
ما حکومت به دو معنا میتونیم ترجمه کنیم. یکی حکومتی که بالفعل بالقوه هست و از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده و مشروعیت خود از طرف مردم به دست نیاورده، یعنی مجرای قانونی مشروعیت کشورها و حکومت ها همیست که فعلا ملت ها باید حکومت ها را تعیین کنند و زعیم خود را تعیین کنند، نه حکومت ها را ملت ها باید تعیین کنند و فعلا طالب ها از این دو مشروعیت برخوردار نیستند. یعنی نه مردم افغانستان فیران تا فیران تایید کرده و نه جامعه جهانی تایید کردن و همین خاطر مجرای قانونی به وجود آمدن حکومت ها مردم است، انتخابات است و مشارکت سیاسی همه اقوام افغانستان و همه مردم افغانستان در افغانستان است و این شرایط حکومت رسمی است. اما فیران که طالب ها حاکم هستند، یعنی فیران قدرت عبدس دارم، تمام تردیر عبدس دارم، برخلاف یکی که در چند جبهه جنگ های چریکی جریان داره، اما اینا در واقع تمام تردیر افغانستان عبدس دارم، بنادر عبدس دارم، میدان های هوایی عبدس دارم، یعنی در تمام افغانستان تسلط بالفعل و بالقوه دارن. اینها میتونن هر کاری که بکنن، کسی مانعشان شده نمیتونن. اما ای که دنیا چه قسم با اینا اون بر خود میتونه، آیا کشور از کشورهایی که این عمار پرسانی دعوت کرده که بیان روابط تجاری خود تحکیم میکنن، آیا اونها روابط دیپلماتیک را با دنیا در نظر میگیرن، قوانین بین المللی اونا در نظر میگیرن؟ یعنی اون مسئولیت برمیگرده به اون کشورها و اینها خب ضرورت دارن، مجبور هستن، باید تلاش کنن، باید کار کنن. این مسئولیت برمیگرده به کشورها که دعوت شده از اونها که آیا این دعوت را میپذیرن یا نه. اونها چقدر تابع قانون بین الملل هستن و فعلا امارات اسلامی و طالبا فعلا خب اینا خود را مکلف برای انجام قانون بین الملل نمیدانن، به خاطر که ما را هنوز کسی به رسمیت نشناخته، ما مکلف نیستیم که تابع قانون بین الملل باشیم. هر وقتی که جامعه جهانی ما را به رسمیت شناخت، بسی وقت ما تابع قانون میشیم. اما کشورهایی که به رسمیت شناخته شدن مشروع هستن و اونها چقدر از قوانین و بین المللی تخطی میکنن.
جناب آقای حسن‌زاده، به عنوان سوال پایانی، از لحاظ اجرایی چقدر میتونن این کشورها پیشنهاد طالبان را برای سرمایه گذاری در داخل افغانستان بپذیرن؟
ما چند چیز داریم که اونها را یعنی کشورهای دیگه بپذیرن. اول کشورهای همسایه هم منافعشان در این هفته است که با افغانستان، یعنی با نفس افغانستان، با مهد افغانستان، با سرزمین افغانستان، اونها منافع مشترک دارن و کشورهای بخصوص ایران، پاکستان و کشورهای آسیای میانه، اینا همگیشان با افغانستان کشورهای مشترک المنافع غیر مستقیم است. روابط تجاری دیدی ندارن، روابط فرهنگی دارن، روابط دینی مذهبی دارن، روابط لسانی دارن. اینا مشترکاتی است که این کشورها را به هم پیوند می‌دهد و میشه که به اساس منافع هم اگر تحلیل کنیم، این کشورها منافعشان وابسته به هم دیگر است. میشه که ایران، پاکستان و یا کشورهای آسیای میانه در افغانستان سرمایه گذاری کنند، روابط بیشتر از پیش مستحکم کنند، یعنی یک روابط تجاری در حد همسایگی داشته باشند. و این احتمال اجرایی بودن سرمایه‌گذاری کشورهای همسایه در حدود 50% میتونیم بگیم که باشه.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
در خصوص ملاقات‌ها و گفتگوهای هیئت پاکستانی با مقامات حکومت موقت طالبان، همکارمان قریشی نظرات دکتر عبداللطیف نظری، استاد دانشگاه و معاون وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان را جویا شده که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
سفر هیئت پاکستانی با منظور تعامل گسترده بین افغانستان و پاکستان در حوزه‌های تجاری و اقتصادی صورت گرفته و در گذشته نیز چون این هیئت های بحث های را در ارتباط با مسائل مرزی، تجاری و اقتصادی داشته و این هیئت هم در امو راستا با منظور پیگیری مذاکرات گذشته به کابل آمده بودم.
خب محور گفتگوها جناب موین صاحب چی بوده و به چه نتیجه نهایی طرفین دست یافتن در این دیدارها و نشست‌ها که شما فرمودین؟
گفتگوها بیشتر بین دو طرف به ارتباط با مسائل تجاری و قرارداد اقتا که در گذشته بین دو تا کشور به امضا رسیده بود و همچنین مسائل مرزی صورت گرفته. به این دلیل است که این هیئت بیشتر قراردادهای گذشته را که بین دو تا کشور از جمله قرارداد ابتا مورد توجه قرار گرفته بود، او را دنبال کرده تا اینکه دو طرف بتانه مفاد قرارداد ابتا را بیشتر عملی بسازد و سهولت‌های ترانزیتی، تجاری و مرزی بین دو تا کشور فراهم شود.
خب گفته میشه که کابل و اسلام آباد هر دو مایل به افزایش تجارت، توسعه اقتصاد هستند. چقدر بستر به یمر انوار بوده و افغانها چه سودی میتونن از این آیه ببرن؟
افغانستان و پاکستان هر دو علاقمند هستند که تجارت بین دو تا کشور افزایش پیدا کنه و با توجه به موقعیت جیوئکونومیک افغانستان تجارت پاکستان با آسیای میانه رونق پیدا کنه و همچنین برعکس و افغانستان میتونه از این موقعیت جیوئکونومیک خود برای ایجاد اشتغال استفاده کنه از جمله در پروژه تاپی. بنابراین افغانستان هم علاقمند هست که تجارت بین دو تا کشور افزایش پیدا کنه و موقعیت ترانزیتی افغانستان بتونه در کاهش فقر، کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال برای شهروندان افغانستان از جمله نسل جوان افغانستان مفید و سودمند واقع شود.
آقای دکتر، گفته میشد که یکی از مسائل مهم که مورد بحث قرار میگیره و ایت پاکستانی وادار شد که به افغانستان بیایه، موضوع زغال سنگ افغانستان است. بفرمایید که در عرصه زغال سنگ چه توافق صورت گرفت؟
بحث زغال سنگ هم یکی از مواردی بوده که در او گفتگو صورت گرفته و با توجه به اینکه قیمت جهانی زغال سنگ افزایش پیدا کرده، افغانستان علاقمند است که حدی اکثر منافع ملی خود را در این راستا مورد توجه قرار بده و با توجه به بحران انرژی در پاکستان وجود داره و با توجه به اینکه پاکستان قبلا از آفریقا زغال سنگ خود تامین میکرد، بنابراین زغال سنگ افغانستان میتونه برای پاکستان هم سودمندی هایی داشته باشه، اما افغانستان قطعا در این مورد قیمت جهانی را مورد توجه قرار خواهد داد و تلاش میکنه که حد اکثر منافع ملی افغانستان تامین شود.
تشکر میکنم جناب آقای نظری، معین محترم وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری قرار دادین. ممنون شما.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
در تازه ترین گزارش هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما، مبنی بر نقض حقوق بشر و تلفات افراد ملکی از زمان تسلط دوباره حکومت موقت طالبان در افغانستان که منجر به کشته شدن 700 فرد ملکی و زخمی شدن 1406 تن از شهروندان افغانستان شده است، همکارمان خانم سلطانی نظرات عنایت الله حفیظ آگاه مسائل سیاسی را جویا شده.
گزارش تکمیل نیست به خاطر که شرایط حاکم در افغانستان باعث از این میشه که گزارش‌ها دقیق ترتیب نشوه و اکثریت موارد جا بمانه. دمی طول 20 سال هم که حکومت جمهوریت هم بود، اکثریت گزارش ملل متحد و نهادهای بین‌المللی ناقص بودند که ما چندین گزارششان را نقد کردیم و جهت تصحیح به نهادهای مربوطه با اونا تماس شدیم و تصحیحات را اونا بعداً به وجود آوردن. حالا که متاسفانه ما در افغانستان نیستیم که کار انجام بدیم، اما معلومات را که ما داریم، ارزیابی را که ما کردیم، گزارش تکمیل و دقیق نخواهد بود و نیست، به خاطر که وضعیت افغانستان جاب میکنه که گزارش‌هایی ساخته نشه و همچنان کارمندایی که در ملل متحد اکثرا فعالیت میکنن، بعضی از گزارشات را حتی اونها نمیخواد بیرون بده، اما کارمندای داخلی افغانستان که هست، مسائل سلیقوی که وجود داره، ما یک گزارش را که واشنگتن استیت چند سال پیش نشر کرده بود، او اکثرا همی کارمندای داخلی خودشان دور جمع کرده بود، ناقص بود که ما در اون جلسه ثابت ساختم که اما گزارش از اونا ناقص است و کارمندا مسائل سلیقوی را اونجا به کار برده. بنابراین گزارش ملل متحد مثل سایر گزارش ها خواهد بود.
درست، هیئت معاونیت سازمان ملل در افغانستان یا یونما گفته که اگر حکومت موقت طالبان حقوق بشر رعایت نکنند، دیگر خبری از تعامل با جهان و با رسمی شناختن نیست. به نظر شما آیا این گزارش کدام تأثیری روی سیاست‌های حکومت موقت طالبان خواهد گذاشت؟
از این موردی که اینا گفته که جامعه جهانی با طالب ها که اگر رویش منش خود تغییر نده وارد تعامل نمیشه، این گپ خوب است. فشارهای جامعه جهانی و فشارهای کشورهای متمدن دنیا باعث میشه اینا در رویش خود تغییر بیاره، اما چیزی را که آدم در رفتار طالب ها میبینه اینا قابل تغییر نخواهد بود. روز به روز در اوایل گپای خوب میزدن که ما تغییر میکنیم، حکومت ما حکومت سرپرست است، یک حکومت فراگیر میسازیم و اینا نه تنها که خوبتر نشودن، بدتر شدن و در رویش زنا تغییر نمیاد، به خاطر یک گروهی که با زور اسلحه و با جنگ و خشونت سرکار شده باشه و هم در افغانستان او با هیچ معیار جهانی و معیار پذیرفته شده عصر حاضر پابندی نداره و اینا قابل اصلاح نیست. رای حل اینا فکر میکنه که به مو غروری که پیش از اینا خلق شده که ما دنیا رو شکست دادیم، اونمو زجر و بدبختیش مردم میکشه. اینا که خب من مصارف جنگ و مصارف دفاتر خود از یک جای پره میکنه و از مردم مالیات را میگیره در شرایطی که بسیار بیکاری و قحطی و مشکلاتی که مردم داره. شما اونا شاهد هستین که برای خرج حکومت اینا مالیات را چند برابر ساخته، مثلا گمرکات را تا 4 برابر مصارف گمرکاتی را بالا برده. اینا فکر میکنه که اونمو حکومت و نظامی هایشان که مارش داشت و اسلحه و مهمات داشت همه چیز است، اینا نه در قصه مردم است و نه به مردم اعتنایی داره و به گپای جامعه جهانی هم کدام توجه نمی کنه. اما رقمی که 20 سال هیچ معیار جنگی را اینا رعایت نکردن، حالا هم خود را در رأس حکومت می دانه، هم تغییرات نمی آید.
حکومت موقت طالبان گزارش یونما را رد کرده و هر گزارشی که مبنی بر نقص حقوق بشر باشد در افغانستان اکنون از سوی حکومت موقت طالبان رد میشه. نظر شما در این باره چی است؟
خب اینها که هست همیشه مسائل را از نظر خود میبینه و با هیچ معیار جهانی و معیار پذیرفته شده امروزی اینا باور نداره و همو مسائل اعتقادات اسلامی را که خودشان پیشکش میکنه بعضو هم باور نداره. اونا اینه در هیچ مذهب اسلامی که در افغانستان پیروان خود داره کار را که نمیکنه هیچ همخوانی نداره و در اون مذاهب اسلامی هم او دستورات نیامده. بنان اینا اونمو چیز را که خودشان میگه کار را که میکنه دستورات را که میتن میگه می قانون است، یعنی می همه چیز است. اینا بشر را که میشناسه که نقص زور بگه که نقص حقوق بشر، زن ها مگر بشر نیست؟ امروز کار کردن زن ها در ادارات دولتی، تحصیلات دختران از صنف 6 تا صنف 12 اینمیا حقوق اولیه یک انسان است، چی او زن باشه چی مرد باشه، حق کار حق تحصیل. این دو حق اولیه را از زنا گرفته اینا مگر نقص حقوق بشر نیست؟ اما بدون گروه خودشان و یک قوم خاص اینها تمام مردم افغانستان را از کار کردن در ادارات دولتی باز می‌دارن. تلاشی های خود سرانه، زجر، شکنجه، قتل ها و همچنان محکمه های صحرایی از نظر از اینا فکر میکنه که اونا با موازین حقوق بشری برابر است. اینا هر کار را که انجام میده به خلاف اینا حقوق بشر است و تمامی امو موازین حقوق بشری را اینا زیر پا گذاشته و زیر پا میگذاره و خودشان خب یک گپ میزنه دیگه، اما حقیقت نداره گپای از اینا. اینا عملا آشکارا حقوق بشر را نقص میکنه. مثلا دمی بلخاب، ولسوالی بلخاب که چند وقت پیش جنگ بودن، 27,000 انسان از اونجا سرپناه شدند و آواره شدند.
برای نظرات عنایت الله حفیظ آگاه مسائل سیاسی بود در گفتگو با همکارم خانم سلطانی درباره تلفات افراد ملکی پس از تسلط دوباره طالبان. بسیار تشکر از همراهیتان با مجموعه های خبری امروز رادیو دری. همکارانم در ساعت 4 خدمت شما خواهند رسید با بخش بعدی خبرها. روزتان بخیر.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
خبرها و نظرها در نگاه روح.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. نقالی و بیان حماسه ها در ایران، عنوان نگاه روز. مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری انقلاب اسلامی با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و رادیو فرهنگ برای ارتقای فرهنگ علوی و نمایش ایرانی و بزرگداشت هنر دیرینه پردخانی، نقالی و حماسه‌خوانی، پنجمین دوره جشنواره سراسری نقالان علوی را در تهران برگزار کرده است. نقالی نوعی هنر نمایشی دراماتیک و از اصیل‌ترین هنرهای نمایشی ایرانی به شمار می‌رود. هنر نقالی ریشه در فرهنگ ایرانی دارد و قدیمی‌ترین شکل بازگو کردن قصه‌ها و داستان‌های حماسی و یا مذهبی است. داستان‌هایی که از گذشته تا امروز به شکل مکتوب به ما رسیده، پیش از این از زبان نقالان بازگو شدند. نقالی را جریان فرهنگی می‌دانند که از زمان‌های دور در جامعه ایران رواج داشته و یکی از قدیمی‌ترین روش‌های روایت داستان و اجرای نمایش در ایران محسوب می‌شود. در این هنر ارزشمند، راوی همان نقال است که با مهارت و تبحر خود به نقل آهنگین داستان‌های حماسی نظیر روایت‌های شاهنامه، اسکندرنامه یا وقایع مذهبی با بیان گرم و رسایش می‌پردازد. قدمت این هنر به دوران پیش از اسلام باز می‌گردد، اما اوج آن در دوران صفویه بوده است. تاریخ دقیق ظهور هنر نقالی به درستی مشخص نیست. در برخی از نوشته‌های تاریخی تعدادی از نویسندگان از آن یاد کرده اند و در شاهنامه نیز به آن اشاره شده است. در ایران باستان خنیاگران دوره گردانی بودند که با ساز و آواز قصه خوانی می کردند. در دوران اشکانی این خنیاگران به نقل داستانهای حماسی و رزمی می پرداختند. این افراد را گوسان می نامیدند. در دوره ساسانی هم این خنیاگران حماسه ها و داستانهای قومی و ملی را با آواز برای مردم نقل می کردند. آنها با رفتن به سرزمین های دیگر داستان های حماسی و پهلوانی ایرانیان را برای مردم بیان می کردن. اما در دوران اسلامی دهقانان و راویان داستان های پهلوانی و کهن را بازگو می کردن. برخی از آنها روایتگر داستان های شاهنامه بودند و عده نوای ساز را با قصه همراه می کردن. در دوران صفویه داستان های شبه تاریخی ملی، شبه تاریخی مذهبی، داستان اسطوره ها، حماسه ها و داستان های شاهنامه روایت می شد. نقال ها کسانی هستند که به پیشه نقالی مشغول بودند. فن بیان و مهارت کلامی بالا، حافظه قوی، تسلط بر داستان‌های کهن حماسی، اخلاقی و مذهبی و توانایی بداهه‌گویی برخی از ویژگی‌های نقال است. نحوه بیان نقال نقش مؤثری در شنیده شدن داستان دارد. نقال باید به حرکات و رفتار خود هنگام بازگو کردن داستان توجه کند و ذوق هنریش را به هنگام اجرا در معرض نمایش بگذارد. روایت داستانها با پند و اندرز همراه است و در این میان نقال برای گرم کردن مجلس از گفتن شوخی و لطیفه هم دریغ نمی کند. نقال در هر مجلس نقل و اقتضای شعور فرهنگی جماعت مجلس سخن می گوید. بر حسب نوع داستان و تسلط نقالان آنها به سه دسته تقسیم می شوند. نخست شاهنامه خوانان یا نقالانی که فقط داستانهای حماسی شاهنامه را نقل می کردند. دوم نقالانی که در نقل داستانهای تاریخی و افسانه‌ای مانند اسکندرنامه ماهر بودند و سوم مذهبی خوانانی که داستانهای دینی و مذهبی مانند حمزه‌نامه و حیدرنامه را بیان می کردند. در ایران باستان و دوران اسلامی مردان در قهوه‌خانه‌ها به داستان سرایی می‌پرداختند، اما در طول تاریخ حضور زنان نیز در هنر نقالی به چشم می‌خورد. مهمترین بانوی نقال پس از اسلام همسر فردوسی بوده که خدای نامک یا شاهنامه‌های منصور به زبان پهلوی را در منزل برای فردوسی می‌خوانده است. در سرآغاز داستان بیژه و منیژه فردوسی به داستان سرا بودن همسر خود اشاره دارد. اما به جز شاهنامه آثار ادبی دیگر شاعران همچون مولوی، نظامی، جامی و سعدی هم گاهی توسط نقالان روایت می شده ولی به شاهنامه توجه بیشتری شده و جایگاه بسیار چشمگیرتری را به دست آورده است. از آنجا که شاهنامه خوانی نیاز به تبحر داشت، معمولاً شاهنامه خوانان شاعر یا ادیب بودند. نقال شاهنامه داستانهای شعرگونه را به صورت نثر روایت می کرد. در برخی قسمت ها نیز همان شعر را می خوان و در ادامه دوباره به نثر باز می گشت. از محبوب ترین نقل های نقالان قصه رستم و سهراب بود. این داستان تا حدی میان اهالی قهوه خانه ها محبوبیت و شهرت داشت که برخی نقالی را مترادف با داستان سهراب کشی می نامیدن. افراد علاقمند به نقالی در کنار نقالان برجسته آموزش می دیدن و هنگامی که به حد قابل قبولی از مهارت و توانایی می رسیدن در کنار استاد خود به این کار مشغول می شدن. در حین نقالی استاد عصای خود را به سمت شاگردش می گرفت و به این شکل از او می خواست ادامه داستان را روایت کند. در پایان میان تماشاچیان می رفت و پولی را که به دست آمده بود به استاد تقدیم می کرد. اهمیت نقالی به اندازه بود که هر حاکمی در قصر خود فردی به نام نقال باشی را به خدمت می گرفت تا به صورت اختصاصی برای او و درباریان نقالی و قصه پردازی کند. نقال باشی ها هنرمندان بسیار چیره دستی بودند که در فن بیان مهارت اعجاب انگیزی داشتند. آنها با کشیدن بعضی از مصوت ها و صامت ها در کلمات، بالا و پایین بردن تون صدا، حرکات دست و یا حتی با دست بر هم کوبیدن و پا بر زمین کوفتن به جذابیت گفتار خود می افزودند. نقالان بازیگرانی تمام عیار بودند و توانایی های خود را در تجسم بخشیدن به حال و هوای داستان و قهرمانان آن به خوبی به کار می گرفتند. در صده‌های میانی ایران اسلامی نقالان به دو دسته عمده تقسیم می‌شدند: فضایلی‌ها و مناقبی‌ها. نقالان فضایلی داستان‌گذاران سنی مذهب بودند که نقل داستان‌های اسطوره‌ای و حماسی ایران را با ذکر فضایل خلفای راشدین همراه می‌کردند. مناقبی‌ها یا نقالان شیعه نیز با جنگاوری‌ها و دلاوری‌های امام علی علیه السلام، مدح و منقبت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان نبوت، رسم نقل داستان‌های مذهبی را در فرهنگ نقالی ایران بنیان نهادند و رواج دادند. اما همزمان با توجه صفویان به آداب و مراسم آیینی، سنت نقالی هم در این دوران به اوج خود رسید. از قرن دهم تا دوازدهم هجری داستان‌های نقالان که از تلفیق نقل‌های تاریخی، ملی و مذهبی، ظاهر و هویت ایرانی اسلامی به خود گرفته بود، کوچه به کوچه شهر و روستاها را درنوردید. داستان‌های درباره ابو مسلم مرزی، پهلوان ایرانی که در قرن دوم هجری علیه بیدادگران و حکومتگران اموی قیام کرد، و یا داستان‌های درباره حمزه. بر روایت حمزه پسر آذرک سیستانی که بر کارگزار خلیفه عباسی شورید، و بر روایت دیگر حمزه عموی پیامبر گرامی اسلام، و به ویژه داستان‌های شاهنامه و برخی داستان‌های مذهبی از رایج‌ترین قصه های نقالی در این دوران بود. پس از این مناقب خانی مدهانی که هنرشان ذکر هنرمندانه مناقب اهل بیت علیهم السلام بود به نقالی پیوند خورد. این مدهان یا نقالان جدید از لحاظ نوع سخن به سه دسته تقسیم می شدن. ساده خانان که متن را به نظم می خواندند، غراخانان که داستانهایی را به نثر نقل می کردن و مرصع خانان که به نظم و نثر مدهی می کردند. استاد جمشید ملکپور در کتاب رفتارهای آینی و نمایشی ایران زمین بر روایت تاریخ درباره جایگاه و تلفیق رفتار آینی هنر نقالی با آموزه‌ها و شعائر دینی و مذهبی که تجلی آن را در مناسبت‌های مذهبی شاهدیم نوشته است: مؤمنان و روزداران در گذشته و در زمان رونق داشتن قهوه‌خانه‌ها و چنین مکان‌هایی در شب‌های ماه مبارک رمضان در این فضاها دور هم جمع می‌شدند. در این میان هنرمندان نقال با همان شیوه حماسی و روایی نقالی به جای بازتاب داستان‌های شاهنامه، این بار داستان‌های حماسی و مذهبی را برای روایت انتخاب می‌کردند. داستان نبرد خیبر و کندن در خیبر با داستان حضرت علی علیه السلام، نبرد بدر، احد و خندق، داستان‌های صدر اسلام و جنگ‌های مسلمانان با اعراب جاهلی و نحوه رشادت و شهادت ائمه معصومین علیهم السلام از جمله مهمترین داستان‌ها و روایت‌های نقالان در ایام ماه مبارک رمضان است. این داستان‌ها توسط نقل نقالان به فرهنگ ایرانی وارد شده و تا امروز نیز کما بیش به سیر تطور و تحول خود ادامه داده است. در پایان باید گفت در ششمین نشست کمیته حفاظت از میراث ناملموس یونسکو که در نوامبر 2011 در اندونزی برگزار شد، هنر نقالی ایران در فهرست میراث ناملموس یونسکو به ثبت جهانی رسید. یونسکو از بین رفتن قهوه‌خانه‌های سنتی و کارکرد آن در جامعه، شکل‌گیری و رواج روش‌ها و ابزار جدید تفریح و سرگرمی، سالخوردگی مرشدها و بزرگان این هنر سنتی و کاهش جمعیت آنها در میان نسل جوان را از جمله مهمترین دلایلی معرفی کرده که ادامه حیات نقالی را با خطر روبرو کرده است. گزارش یونسکو افسوده است که نقالی در فرهنگ ایرانی هم کارکردی تفریحی داشته و هم به عنوان حامل و ناقل ادبیات و فرهنگ ایرانی در سالهای متمادی عمل کرده است که در هر منطقه‌ای با بیان زبان و موسیقی و آداب و رسوم هر منطقه خود را هماهنگ کرده و از آن برای اجرای این نمایش‌ها استفاده می‌شده است. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان که همراه ما بودید. با نگاه روز، خدا نگهدار.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
تارو تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برد،
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
باقی از دیوال دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم، دیوال دیوالی کنی.
در حضورت چقدر سبزه و گل ناز کند، وقت آن است که لبخند تو اعجاز کند. از بخارا و سمرقند